عشق باید باب طبع و مقتضی سن شما باشد. بعضی دیگر گفتند کار بطالین و معطلین است، اما جمیع حکما و فلاسفه متفق و معتقدند که هر یک از افراد ممکنات دارای دو جنبه می باشد، یکی جنبه وجود و دیگری جنبه ماهیت. وجود منبع خیرات و کمالات است، ولیکن ماهیت منشأ شرور و نقصان. پس هر یک از ممکنات به واسطه جنبه وجود که در اوست همیشه شائق به کمالات می باشد و بر حسب فطرت و ذات که لازمه جنبه ماهیت است از شرور و نقصان متنفر و گریزان است. وجود یعنی ابا کننده از عدم و نیستی، اما در ماهیت بودن و نبودن و شدن توأم است. حکمت الهی چنان اقتضا نمود که این عشق غریزی و شوق فطری در نهاد تمام موجودات عالم امکان به ودیع نهاده شود، تا بتوانند از نقصان خود را به کمال برسانند، از شرور بپرهیزند و به جانب خیرات بگرایند. آنچه نفوس شایق آنند خیر است. پس خیر است که عاشق خیر است. پس هر مقدار که خیریت زیاده شود، استعداد عاشقیت و معشوقیتش بیشتر می گردد. اکنون می گویم آن موجود عالی که مدبر کل است، معشوق تمام موجودات هم می باشد. چون در نهایت خیر است، باید در نهایت معشوقیت هم باشد. چون خیر است، نمی تواند دوستار خیر نباشد. اینجاست که عشق و عاشق و معشوق یکیست و دوئیتی نیست، و چون پیوسته مدرک ذات خود است، باید عشق او کاملترین و بالاترین عشق ها باشد، همانطور که صفات حق عین ذات اوست و خارج از ذات او نیست. برای امروز همین سخن کوتاه را از من بپذیرید. اگر وقت یار بود، روز دیگر در باب مقوله دیگر گفتگو خواهیم کرد.
عصر شیخ و رئیس توأم با سستی کار خلافت بنی عباس و پیدایش شاهان محلی در بخش شرقی یعنی ایران بود. امپراتوری اسلامی به دولت‌های کوچکی که غالباً با هم در حال نزاع بودند تقسیم شده بود. در سال 334 هجری قمری، آل بویه با سپاهی از دیلمان وارد بغداد می شود و با تسخیر آن خلیفه عباسی را از سریر قدرت بر می اندازد و در حقیقت خلافت بازیچه دست معز الدوله شد و با بالا گرفتن کار آل بویه خلیفه مطیع فرمان آنها شد. در سال 447 هجری قمری دولت آل بویه منقرض شد، ولی پیش از آن حکومت سامانیان در خراسان تشکیل شده بود و به روزگار ابن سینا نیز امیران سامانی در ماوراءالنهر قدرت داشتند و وی در عهد سامانیان و دولت نوح ابن منصور به دنیا آمد. در همین عصر محمود غزنوی بر شرق ایران و تا حدود ری و جبال تسلط یافت و اگرچه وی با تعصب ورزیدن بر مذهب تسنن برای خوشامد خلیفه انگوش در جهان می‌گردانید و به دنبال قرمتی بود و قرمتیان را بردار می‌کرد، اما در عمل فرمانروایی مقتدر بود که خلیفه جز دلخوش بودن به دوستی ظاهری او کاری نمی‌توانست بکند. علاوه بر سامانیان و غزنویان، در گوشه و اکناف ایران امیران بازمانده از دودمانهای صفاری و بویوی و زیاری فرمانروایی داشتند در مصر هم فاطمیان خلافت محدود و تضعیف شده ی عباسیان را به چالش می کشیدند. خلافتی که بخش سوری و به اصطلاح الهی آن از آن خلیفه بود و بخش زمینی و واقعی آن از آن شاهان محلی. ابو علی سینا در محیطی اینچنین زیست، اما وی به رغم فارابی انزوا نگزید، بلکه در متن رویدادهای سیاسی قرار گرفت و حتی منصب وزارت را هم پذیرفت. او به قضایا و رویدادهای سیاسی و موضوع قدرت از دریچه تجرید فلسفی نمی نگریست، بلکه سیاستمداری تجربه کار بود که مطالعات نظری را با تجربه درآمیخته بود و مرز میان رویا و واقعیت را می شناخت. از این رو در پی دست نیافتنی ها نبود. با وجود این اندیشه او از محیط سیاست روزگارش فراتر می رفت و در مقام حکیمی فرزانه به آنچه هست خرسند نبود و آنجا که از بهترین حکومتها سخن می گوید گرایش آرمانی او آشکار می شود.
هیچ از این سرسختی به کار نبر. بگو بو علی سینا را چگونه می توانیم بیابیم؟
می بینی سپاهیان سلطان ترک پرخاش جویند.
ما برای حفظ جان رعایا با سلطان محمود پیمان بستیم.
از جان شما سران نخواهد گذشت، چه رسد به رعایا.
ثمر ندارد.
ولی سینا را کجا مخفی کرده ای؟ شنیدم او در پناه تو میزیسته.
آنجا که من میدانم او جز در پناه خدایش جای دیگر زیست نمی کند.
پس میگویی که او در قصر تو نیست؟
ما که تمام قصر را مسخر کرده ایم.
اما او را نیافتیم.
او را نه در قصر که در گرگان نیست نمی آوید، چون برای او توسط امینی پیغام فرستادم که یک روز هم در گرگان نماند. اکنون اطمینان دارم که دیار ما را ترک گفته. آری او به گرگان آمد، اما من هرگز موفق به دیدارش نگشتم.
این قابوس مردی راستگوست که لعنت بر او باد. حال چه باید بکنیم؟ باز هم باید برای سلطان معاذیر بیاوریم که بو علی را نیافتیم؟ این بار ممکن است سرمان را بر سر این پیغام بگذاریم.
نه ترس، نمیگذاریم. به سلطان میگوییم گرگان را برای ورود و قدم رنجه سلطان معظم مهیا کردیم. این خبر خوب را با صدای رسا میگوییم. آنگاه بسیار آرام که هنوز بو علی را نیافتیم.
در کنار این اخبار به سلطانتان بگویید که جسارت آن را داشتید که بر تخت سلطانی بنشینید.
فارابی نخستین فیلسوف عالم اسلام بود که به سیاست پرداخت، فلسفه خود را فرع آن قرار داد. از این رو این حکیم در این زمینه یعنی سیاست مرجع همه حکمایی است که پس از او آمدند. ابن سینا نیز از زمره کسانی است که پیروی از معلم ثانی را وجهه همت خود ساخت و در مسائل سعادت و شقاوت قلم فرسایی کرد و در سیاست یعنی مجموعه صفات و اخلاقی که هر انسان در اجتماع باید به آن آراسته باشد تا در زندگی خوشبخت شود داد سخن سر داد. بنابراین از میان پیروان فارابی می توان ابن سینا را یاد کرد که در اقسام العلوم و رساله نبوت و همچنین پایان شفا و نجات از مدینه عادله جستجو کرده، یعنی همان که فارابی شالوده آنها را ریخته بود. ابن سینا به اندازه‌ای که در علوم و فلسفه بحث عمیق کرده در سیاست مطلب تازه‌ای نیاورده، چرا که او نیز کم و بیش در آرزوها و خیال بافیهای فیلسوفان اسلامی و اشتیاق آنها به ساختن مدینه فاضله شریک بوده است. اما حق این است که به اندازه فارابی و ابوالحسن عامری پایبند عالم مسل و مجردات نبود و این شاید بر اثر ورود او در امور سیاسی زمانش بود که او را اندکی به واقعیت‌های دور و بر خود آشنا ساخته بود. به عبارت دیگر ابن سینا به نظام اجتماعی کاملی که با آن همچون افلاطون، فارابی و ابوالحسن عامری فلسفه غیبی خود را تکمیل کند هرگز نپرداخته است. البته کتابی به نام سیاست را از ابن سینا نام بردند که البته برخی هم این انتساب را قابل تردید دانستند، اما مسلم آن است که او در بخش الهیات کتاب شفا و نیز در اشارات و تنبیهات و اثبات نبوت به سیاست اشاره هایی دارد. بوعلی فلسفه یا حکمت را به دو بخش نظری و عملی تقسیم می کند. هر دو بخش به سه قسمت تقسیم می گردد. حکمت نظری عبارت می شود از سه قسمت علم الهی، علم ریاضی و علم طبیعی و بخش های حکمت عملی نیز می شود اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن. در واقع ابن سینا بحث سیاست را به گونه ای مستقل مانند فارابی مطرح نمی کند، بلکه سیاست را از مباحث فرعی نبوت به شمار می آورد و همه را در قالب الهیات مطرح می کند. فارابی طبقه بندی دیگری از علوم ارائه می دهد که آن طبقه بندی با طبقه بندی دیگر فیلسوفان دوره اسلامی که پس از انتشار آثار ابن سینا رواج پیدا کرد تفاوت اساسی دارد. فارابی استقلال سیاست و تقدم آن بر اخلاق را در درون علم مدنی مطرح می کند. برعکس ابن سینا که از معرفت نفس و سیاست آن آغاز می کند، فارابی راه دیگری را پیش می گیرد و در واقع از اعم به اخص روی می آورد. نخست از رؤسا و سپس از اکبا و همسران و آنگاه از آنها که در رتبتی فروتر جای دارند سخن می گوید و در آخر به سیاست نفس آدمی می پردازد. ابن سینا ترجیح می دهد نخست درباره نفس آدمی سخن بگوید، زیرا معتقد است که اصلاح اجتماع وابسته به اصلاح هر فرد است و هر کسی اول باید خود را اصلاح کند و بعد به اصلاح دیگران بپردازد. از آنجا که آدمی مرکب است از نفس ناطقه و جسد مادی، باید که اصلاح نفس را که افضل از جسد است پیش بگیرد، زیرا وقتی عقل سیطره بیابد دیگر کارها نیز اصلاح میپذیرد. بوعلی سینا در باب عدالت و در موضوع سیاست به معنای امروزی، یعنی مطالعه و تحقیق در ماهیت حکومت و انواع و اقسام آن و طرز اداره اجتماع و نیز بررسی بنیادها و نهادهای اجتماعی آرایی دارد که جامع ترین آن را میتوان در پایان کتاب شفا پیدا کرد، هرچند آن مطالب بیشترشان فلسفی و پراکنده است، ولی در دو فصل به تفکیک و کامل بیان شده است. گفتنی است که در هر دو فصل تأثیر عقاید افلاطون و ارسطو به چشم می‌خورد، ولی در بعضی مواضع وقایع عصر و تأثیرات آنها به نحو بارز در استدلالات سیاسی او مشاهده می‌شود. بوعلی سینا عدالت را به معنای برابری مطلق نمی داند، بلکه در زمینه استحقاقهای متساوی، تساوی و نفی تبعیض را لازم می داند. ابن سینا به جای برابری مطلق و تقالب به تفاوت و تعاون در بین انسانها عقیدمند است. برخی از اندیشمندان مانند مجید خدوری که محقق شرق شناس اهل عراق و استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه آمریکاست، عدالت مورد ادعای شیخ الرئیس را عدالت عقلی به عنوان تجلی و تعبیری از قرارداد اجتماعی می داند و چنین می گوید که اندیشه بوعلی درباره جامعه مدنی بر این فرض عقلی استوار است که جامعه بشری محصول تقسیم کار اجتماعی است. انسان مانند جانوران تخت بند غرایز خود نیست، برآوردن نیازهایش به درک و اندیشه نیازمند است. تقسیم کار اجتماعی بدان سبب است تا هر کس بنا به شایستگی خود بخشی از نیازهای گوناگون آدمیان را برآورده سازد. مردم در قابلیت همانا نابرابرند و این نابرابری با حکمت خداوندی سازگار است، زیرا بدون این نابرابری زندگی اجتماعی هستی نمییابد و اگر همه آدمیان در قابلیت ها برابر بودند هر آینه هلاک می شدند. پس انسان ها به واسطه نیازهای متنوع عقلن محتاج تقسیم کار و اجتماع و نیز تعاون هستند. به تعبیر بوعلی و این تعاون نیز ممکن نمی شود مگر با تفاوت و اختلاف در کفایت های آنان. این تفاوت و اختلاف ها به ذات خود حکمتی الهی است، زیرا اگر مردمان همه پادشاه و امیر باشند همدیگر را هلاک می کنند و نیز اگر در فقر و نیازمندی یکسان باشند از رنجوری و تنگ دستی بمیرند و اگر همه بی نیاز باشند هیچ کس دیگر را بزرگ نشمارند و خدمت نکنند و به دلیل بی نیازی و ادعای برابری از کار و کوشش سر باز زنند و بدینسان نظم مجتمع یا مدینه مشوش شود. بنابراین در مسئولیت اجتماعی تفاوت و اختلاف لازم است تا تعاون و همکاری مردم صورت پذیرد. از نظر ابن سینا برابری مطلق مخل عدالت و نظم اجتماعی و باعث نیستی جامعه و رواج سلطه طلبی و تقلب و جدال و تجاوز در جامعه می شود. او در کتاب سیاست می نویسد جامعه یکسان و بی طبقه و فاقد اختلاف و تمایز که همه افراد آن در وضعیت یکسان و برابر باشند سرنوشتی جز اضمحلال و نابودی ندارند. اگر همه افراد این جامعه مرفه و توانمند، غنی و مسرور و با قدرت باشند، روابط افراد و اقشار جامعه در اثر حسادت و رقابت منفی و جدال و تجاوز به حقوق یکدیگر و نیز سلطه طلبی به فساد کشیده خواهد شد. و اگر همگی در حال فقر و ناتوانی و ضعف به سر برند، فقر و تنگ دستی جامعه را به نیستی خواهد کشاند. از این رو مدینه عادله سینایی مبتنی بر همین تفاوت‌ها و تعاون‌ها در بین مردم است. جامعه ناهمگونی که از مظاهر رحمت و حکمت و تدبیر و لطف الهی است. رهاوردش چیزی نیست جز سعادت و عدالت.
گاهی ساحر برای نمایش افعال خود و مدهوش نمودن حاضرین و نفوس ضعیف متمسک می شود به چیزهایی که باعث اختلال و تحیر حواس می گردد، از قبیل حرکت دادن چیزهای شفاف که به واسطه شفافیت و تحرک چشم را خیره می کند و در اذهان ضعیف و کسانی که پایبند خرافات و موهومات و امورات واهی می باشند همچون اطفال و سفها و مردم عوام نادان اثر می کند. بعضی اوقات هم ساحر برای اجرای مقصود خود و پریشانی حواس حاضرین سخنان مبهم تلفظ می کند تا شنوندگان را بیشتر در دهشت و حیرت اندازد. من سفری طولانی کردم تا در پناه او سالهای کهولت را با آسودگی زیست کنم.
اما شیخ، سالهای کهولت هنوز فرا نرسیده.
به تو می گویم جوزه جانی، به تو می گویم که از سفرهای بسیار فرسودم. گویا سرنوشت برایم چنان است که هرگز نمیتوانم در مأمنی آسوده باشم. بوعلی مرد سفر است، اما دیگر نیازمند راحتم. مکول بار سفر به دوش گرفتم. به تو میگویم جوزه جانی، به تو میگویم که بو علی عمر طولانی نخواهد داشت. باید آماده سفر آخرت شد. بانگر رهی را چندی سباختند. اکنون گاهی قلنج آزارم میدهد.
شنیدم شیخ بارها قلنج کسان را معالجت کردند.
آری، اما در این سالها نتوانستم بیماری خود را معالجه کنم. میدانم که معالجت آن در استراحت و در اعتدال است. اما عرض زندگی برای بو علی بیشتر اهمیت دارد تا طولان. راجب چه میگفتیم؟
راجب تحیر.
آری جوزه جانی، علم سخن دیگر است.
دستانش را ببندید، به رین از دید میشیم. برو 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 برو
این کرداریست، این کرداریست، چرا با چنین چنین میخوانید؟ دست دست آسان از جا خاکی، چرا اونا چپ بستید؟ آزادش بگذارید، آزادش بگذارید. شما حق ندارید با هم سفرمون چند افتر اونا هنچام داشته باشید. بلم کنید، بلم کنید، بستم بلم کنید، بلم کنید، از کارمون
بلم کنید،
بلم کنید. خلای 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 این چه کردارید؟ اگر بابت کرای افغان درهم نداده اید، چرا با حکیم این چنین میکنید؟
حکیم؟ کدام حکیم را بگویید؟
حکیم بو علی سینا، او شیخ و رئیس حجت الحق بو علی سیناست و من شاگرد او جوزه جانی هستم.
وقتی به ما پیوستی نگفتی او حکیمه.
نون به تو میگویم.
خود میدانستم، اکنون برایم یقین شد. تا اینجا ما او را با اعزاز و احترام آوریم، اما شاگرد اکی ما به ری نزدیک میشویم. میخواهم او را تحویل حکومتی هم دهم. ندیدی دیروز سواری به ری فرستاده؟
سواری به ری فرستادی که چه شود؟
پیغام دادم که شیخ و رئیس نزد راست، اکنون خبر فرودش به ری رسیده. حالا تو شایسته میدانی که اکیم را بر پشت اسب آزاد و رها با بگذاریم که ناگهان گریزد.
خوراین، یک خوش خدمتی برای چیست؟
خوش خدمتی؟ خوش خدمتی به که؟ خوراین مردی سوداگر است. روایت است که تحویل او 700 دینار پاداش دارد. 700 دینار!
لعنت به تو، لعنت به تو که من اعتمادی شایسته به تو داشتم.
جوزه جانی آسوده باش، او را لعن نکن. 700 دینار پول کلانی است. اگر به خود من آن را می پرداختند شاید خود را تسلیم می کردم، اما کسی با خود من وارد مذاکره نشد.
نقش را از سرکرده اساس در شهر نسا خریدم به 10 دینار و گویا به دست نقاشان چینی کشیده شده به دستور سلطان ترک، برای اینکه با شمایل تو مطابقت کنم. به گوش خود شنیدم که سرکرده اساس میگفت 700 دینار. 700 دینار پول زر. بنگر تماما با تو هم این هست.
آره، گویا نقش من هست.
تو را به سرکرده اساس ننمودم چون مردی شراب خاره بود و چنان می نمود که پای بنده قول و قرارش نباشد. اکنون سفیر من به ری رفته تا تو را به 700 دینار بفروشد و پیش پرداخت بگیرد. با اینکه نقاشان چینی بر اساس شنیده‌هاشان کشیدند، چون آینه ایست در مقابل تو کاملا موثقه.
نقاشان چنین نقش نکردن. ابو نصر عراقی نقش کرده که نقاشی زبردست است، اما موثق‌تر از خود من نیست که زنده‌ام و میگویم بو علی سینا هستم.
تمام ترسم این بود که تو در راه بیمار یا تلف شوی، ده دینار باطل میشد.
در یک جمع‌بندی میتوان گفت که ابو علی سینا در مقوله مهم عدالت نظریه پردازی کرده. آرای ارزشمند او در این باره مشابه نظریه های اسلامی پیشین است و به ویژه در این وادی وامدار آرای فارابی است. البته این اندیشمند آرمانگر بیش از فارابی واقع‌گرایی پیشه کرده، اما با این حال هنوز مرام جورستیزی خود را حفظ کرده است. ابن سینا تنها خروج بر حاکم متقلب و جائر را روا می داند و هر گونه خروج دیگر را مستوجب مرگ می شمارد. معتقد است در قانون مدینه عادله این اعقاب و مجازات ها باید به صورت قانون درآید. گرچه برخی هم بر این باورند که این نوع مواجهه بو علی و غیر عادلانه خواندن بیشتر نظام های سیاسی زمانه مربوط به دوره آرمانگرایی، جوانی و یونان زدگی او بوده و در حقیقت با گذشت زمان افزایش خودکامگی حکومت‌ها و سرکوبگری آنها و نیز افزایش عدم احتمال موفقیت و تأثیر قیام، آراء او نیز در تقابل با این نظام‌ها ملایم‌تر گشته و سبقه واقع گرایانه تری یافته است.
ایران بانان، کاری از رادیو نمایش. تهیه کننده ریحانه یزدان دوست. پژوهشگر و گوینده فاطمه حاتمی. تا ایران بانانی دیگر، بدرود.
پویش ملی تولید پادکست هم صدا برای ایران. علاقمندان می توانند برای ارسال پادکست و یا کسب اطلاعات بیشتر به اپلیکیشن ایران صدا و یا صفحات ایران صدا در پیام رسان های داخلی به نشانی @ ایران صدا نقطه آی آر مراجعه نمایند.
همه در کنار هم،
هم صدا برای ایران.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله
سبحان
الله، الله حمدا لله، الله يا حنان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.